بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم حبيب الله المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطاهرين. امشب شب آقامون بقیت الله است. انصافش اینه که ما در طول سال خیلی کم کاری داریم نسبت به ارتباط با اون بزرگوار. خیلی بیش از اینها باید قدردان این ارتباط باشیم و بیش از اینها باید سعی می کرده ایم. ولی خب می گفت که ندانم چه سانش کنم، عذرخواهی که آزرده گشته است بسیار از من. خیلی فاصله ایجاد کردیم بین خودمون و اون بزرگوار، منتها حس تقصیرم بهمون دست نمیده. اینم یکی از مشکلات ماست، شاید هم مال این آلودگی های مختلف رزق و غیر رزق هست. ندانم چه سانش کنم، عذرخواهی که آزرده گشته است بسیار از من. علتش چیه؟ آقا جان من، بیچاره عصیان شده ایم از تو چه پنهان، بیچاره عصیان شده ایم از تو چه پنهان، چون زلف پریشان شده ایم از تو چه پنهان. ما چون علف هرز به امید نگاهی، در باغ تو پنهان شده ایم از تو چه پنهان. ما چون علف هرز به امید نگاهی، در باغ تو پنهان شده ایم از تو چه پنهان. دیروز اگر دل به کسی غیر تو دادیم، امروز پشیمان شده ایم از تو چه پنهان. دیروز اگر دل به کسی غیر تو دادیم، امروز پشیمان شده ایم از تو چه پنهان. یا صاحب الزمان، ها صداش بزن، یا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. قربان قدم های شما که قدر این شب را دانستید و خواب را بر خود ممنوع کردید تا درک فضیلت این لیله مبارکه کنید. در مسار الشیعه می نویسد که امیر المؤمنین علیه السلام سفارش می کردن و طبیعتا خودشون و می فرمودن سه شب را مطلقا نباید خوابید. یک، شب 23 ماه رمضان. دو، شب عید فطر که شب مزده. و سه، شب نیمه شعبان. این سه شب ممتاز بود برای احیاء. شب 23 از ماه مبارک رمضان لیله قدر، شب عید فطر، شب اول شوال و شب نیمه شعبان که شب سرنوشت قضا و قدر امشب رقم می‌خورد. و جای بسی قدردانی است از مسئولین فرهنگی، مخصوصاً این مجموعه، که این برنامه احیاء رو قرار دادن. انقدر روایات عظمت لیله نصف شعبان زیاد هست که جای بسیار کار داشته و دارد. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، قال من احيا ليله النصف او النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وقال الامام الباقر عليه السلام هي اي ليله النصف من شعبان هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر، فإنها ليلة آل الله تعالى على نفسه أن لا يرد سائلا. عهد کرده، قسم خورده که دستی خالی در شب نیمه شعبان برنگردد. ان لا يرد سائل فيما سأل ما لم يسأل الله المعصيه. مقدمه ای رو عرض بکنم، خالی از لطف نیست. اگر با نظر دقت در آیات و تفاسیر مرور کنیم، زمان به صورتی فراگیر در بسیاری از آیات به مناسبت‌های مختلف توجه بسیاری بهش شده. انا انزلناه فی لیلة القدر. لیلة القدر مگر چیست؟ یک ظرف زمان، ولی یک ظرف زمانی که ظرفیتی فوق العاده دارد، ظرف زمانی که میتواند در راستای رشد خیر من الف شهر محاسبه شود و انسان را اینقدر رشد بدهد. لیلة القدر یک ظرف زمانه و انسان لابد چه در دنیا و حتی برزخ و حتی عالم غیب خالی از ظرف زمان نمیتواند باشد. لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، در عالم غیبم بکره و عشی هست. اگر بکره و عشی باشد طبعا هفته هست، ماه هست، سال هست، دور قمر هست. ما گره خورده ایم با فصول و ظرفیت های زمانی. برای چه؟ برای بهره‌وری. رجب را پشت سر گذاشتیم، ماه ماه شعبان است، ماه ماه رسول خداست، ماه ماه ظرفیت جدید است، ماه ماه بهره‌وری جدید است. اونم شبی مانند شب نیمه شعبان. چگونه انسان آرام آرام از این فصول و از این موسم و از این زمان بهره میبرد تا به حقیقت لیلة القدر برسد مؤمن، و باید برسد. در رأس این قله مقاماتی برای اهل ایمان قرار دادند. لیلة القدر خیر من الف شهر، طبیعی است که همه انسان‌ها در بهره‌وری از زمان یکسان نیستند. همین جلسات، همین ممارست، همین تمرین، همین تقوا، همین مراعات، همین عبادت، همین احیاء گام به گام او را به سمت بهره‌وری بیشتر پیش می‌برد. مهم این است که بپذیرد که آنقدر ظرفیت دارد که می‌تواند لیله قدر او خیر من الف شهر باشد. خیر من الف شهر باشد. و بعد لیله نصف شعبان، نیمه شعبان، ظرفیتی عظیم بوده از زمان رسول خدا. این شب شب توسل بوده، شب احیاء بوده، شب توجه بوده، شب عبادت بوده. امام باقر علیه السلام فرمود حضرت از بستر خواب برخاستند و به سمتی رفتند. یکی از همسران حضرت بود، این حس غریبی درش آمد که رسول خدا کجا رفته. رفت پیدا کردید که عین یک لباسی که روی زمین افتاده باشه به سجده افتاده و داره عبادت میکنه، دعا میخونه. عفرت وجهی فی التراب، صورتش رو روی خاک گذاشته و داره به خدا درد و دل میکنه. میگه وقتی که تمام شد من سریع آمدم در اتاق خودم، رسول خدا هم آمدن دیدن من نفس نفس میزنم. فرمودن ها نفس نفس میزنی، امشب شب نیمه شعبانه. رفته بودم مناجات با خدا. شب نصف شعبان محترم بوده، بزرگ بوده، عالی بوده، شب احیا بوده، شب عبادت بوده، شب توجه بوده. و مزید بر این شرف میلاد آقامون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداست. مزید بر این شرف شد میلاد آقا بقیت الله. اعمال بسیاری داشته، من نشد همش رو احصا کنم، الحمدلله خودتون اهل فضلین و جای این کار خالیه. و از همه مهمتر زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام. یا آقا امام رضا علیه السلام سفارش نماز جعفر طیار را می کردن امشب، شب نصف شعبان، شبی پر برکت برای طول عمر، برای طول سال، برای تمام خواسته ها. یک و دو، این که ما نسبت به حضرت بقیت الله روحی له الفدا این چند ساله کاری که در خور و در شأن این جمع هویتی شیعی باشد انجام ندادیم. هرچه دارد میگذرد الحمدلله بهتر میشه و اینها به برکت انقلاب اسلامی است. سالهای گذشته اکثرا یادتون میاد که فقط یک خیابان چهارمردون بود که یک چراغانی درش میشد. هرچه پیش آمده ایم توجه مردم به آقا بقیت الله بیشتر شده، ولی باز کمه. در این زمینه خیلی بیشتر باید کار بشه. سر خداست. ما همه رقم دینمون به آقا بقیت الله است. آنقدر مهربان، آنقدر لطیف، قوام حوزه ها در قرون سابقه به این توجه و توسل به حضرت بقیت الله روحی له الفدا بوده. حاضر می دیدن حضرت را، منتها الانه که داره فراگیر میشه در جمع. همه مردم دارن توجه پیدا میکنن. فصل بازیافت هویت است برای شیعه، هویت جمعی. زمان جالبی رو ما درش قرار گرفتیم. داریم به سمتی میریم که از این برکات معنوی بهره های بیشتر داریم میبریم. یا صاحب الزمان، الان شیعه در این 40 سال اخیر و به برکت این انقلاب خودش را پیدا کرده. در سراسر دنیا اگر احتیاج بشود به نیروهای جهادی، همه آماده هستند. ولی اگر احتیاج بشود به مدیریت برنامه ریزی جهانی برای اقامه عدل، اون وقت میبینیم ما خیلی باید بیش از این و بزرگتر از این باشیم. بنا نیست که حضرت وقتی تشریف آوردن تمام قضایا به صورت اعجاز حل شود. قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. شما پیغمبر خدای انصار میخوایی چه کار؟ انصار میخواهد. امام زمان علیه السلام هم انصار میخواهد. و شیعه باید اینقدر رشد یافته باشد که در گام دوم بعد از حرکات جهادی اگر در راستای اقامه عدل برنامه ریزی داشت ارائه کند و مقبول قرار بگیرد. و برای این هدف ما خیلی راه داریم بریم. شیعه خیلی باید بزرگ بشود، خیلی باید بیشتر هویت پیدا کند. خیلی از این برکات تو این 14 اتفاق افتاده. گام اول توسل به آقا سید الشهدا بود. بعضی از پیرمردها یادشونه 40 سال پیش و کمتر، تعداد محدود و انگشت شمار اگر پیاده میخواستن از سمتی به سمت کربلا برن در راه ناپدید میشدن، ولی الان جمعیت میلیونی حرکت میکنه به سمت زیارت آقا سید الشهدا. در دنیا بی سابقه است این هویت، منتها بیش از این میخواهد، بیش از این میخواهد. و این میلاد مبارک در شب نیمه شعبان به تعبیری 255 هجری اتفاق افتاد، وقتی که حضرت حکیم خاتون منزل امام عسکری علیه السلام آمدن. روز 14 شعبان امام عسکری علیه السلام فرمودن عمه جان امشب نزد ما بمان. عرض کرد که آقا جان روزه هستم، میرم منزل بر افطار. فرمودن نه، نزد ما بمان، افطار فرما باش. عرض کرد خبری است آقا؟ فرمودن اون مولود امشب به دنیا میاد. شب نیمه شعبان سال 255 و بعضی از نقلها 256 به دنیا می آید. حضرت حکیم خاتون از کسانی است که حقی عظیم بر شیعه دارد و بر سری مطلع شد که احدی مطلع نبود، و بار امانت این اطلاع رسانی را به منزل رساند. تا سالها می نشست پشت پرده و اکابر شیعه می آمدن و جریان تولد حضرت را نقل می کرد. گفت ماندم از امام عسکری علیه السلام، پرسیدم آقا از کدام، از چه کسی؟ فرمودن از نرجس. رفتم خدمت نرجس خاتون، آثاری از هم وضع حمل ندیدم، یا از حملی که قریب الوقوع باشد برای وضع ندیدم. عرض کردم که آثاری نیست. فرمودن جریان او جریان موساست، جریان ابراهیم است. مادر موسا هم همینجور. یه اونجا ماندم، پاسی از شب گذشت و هیچ آثاری نبود. استراحت کردیم و آثاری نبود. مقداری از شب گذشت، برخواستم، وضو گرفتم، نافله شب خوندم، خبری نبود. نزدیک سحر یک لحظه در درونم گذشت که پس چی شد؟ صدای امام عسکری علیه السلام از اتاق دیگر آمد که عمه جان امر خدا نزدیک است. در دل تردید راه مده و بخوان سوره قدر را. شروع کردم سوره قدر خواندن که حضرت نرجس خاتون از خواب برخاست مضطرب و پرده ای از نور بین من و او ایجاد شد و فرزند به دنیا آمد. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. سر خداست، مخفی می کرده اند. آقا امام عسکری علیه السلام به بعضی فرمودن تو از خواص مایی، اگر طول خدمت نبود او را به تو نشان نمی دادن. یک لحظه دیدن حضرت زمینه ها می خواهد. خوشبختانه فضای فعلی از جهت رشد مردم فضای مناسبی است، بیشتر دنبال اون روحانیت و معنویت مهدوی می گردن. چه افرادی که مدعی ملاقات می شدن و اساسی نداشت. این سر خداست، اگرم نصیبی برای کسی بوده مبارک خودش باشه. تو این زمان نمیشه این سفره را بسیار گسترده کرد و هر کسی مدعی رؤیت و مشاهده باشد، عوارض پیدا میکنه و حوزه ها این جهت رو به مردم میدهند که نگاهبانی میکنن از قدس قضیه، از ارتفاع قضیه، از معنویت قضیه. الزامن که دیدن فیزیکی همه کارها را نمی کنه. اون ارتباط را می خواهد، انتظار را می خواهد، توجه را می خواهد. ما نسبت به توجهات به حضرت بقیت الله کمکاری داریم و معناش این نیست که هر کسی مدعی ملاقات شد بلا فاصله باید تصدیقش کرد. کسی هم اگر نصیبی داشته و داشته باشد گوارای خودش و برای خودش، اما این قضیه این ظرفیت را بهش ندادن که همه مدعی این قضیه بشوند و گروه گروه احیانا افرادی را دور خودشون جمع کنن. بنا نبوده بر این قضیه. اما توجه چرا؟ اما توسل چرا؟ اما انتظار چرا؟ ولی چه شده ما را که هر زاویه ای را گویی باید یه فرعی کنارش بزنیم؟ یعنی چی؟ یعنی اگر حرف از انتظار زدیم باید یک توقیت هم در کنارش قرار بدیم و یه زمانی را هم گویا برای فرج حضرت مشخص کنیم. اون دیگه با خداست. مهم این است که ما به وظیفه خیش آشنا باشیم، ما تهیّع داشته باشیم، ما توسل داشته باشیم، ما توجه داشته باشیم به آقا بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا. الحمدلله در این امسال که سال بسیار خوبی بود از حیث توجهات کل کشور و منطقه به نیمه شعبان و آقا بقیت الله روحی له الفدا، اما خیلی بیش از اینها کار میخواد. جریان حسینی در عاشورا، در محرم، در اربعین، الحمدلله فرهنگش در بین مردم فرهنگی مناسب و توجه لازم داره، به سمت رشد میبره مردم را. اما نسبت به آقا بقیت الله خیلی از این توجهات و جلسات و صحبتها و کتابها باید داشته باشیم. ما توجهاتمون به آقا بقیت الله کمه. توجه به آقا بقیت الله را سید ابن طاووس دارد که دو رکعت نماز میخواند و توسل به آقا بقیت الله پیدا می کند و سؤالش را زیر سجاده می نویسد و بعد بر می دارد و جواب را گرفته. امام حی و حاضره. در زمان شاید بیش از 30 سال پیش سید محترم بزرگوار پیرمردی بود، این از شاگردهای مرحوم آشق حسن علی نخودکی اصفهانی بود و همشهری ایشون، یعنی همون اطراف اصفهان، هم ولایتی بودند با مرحوم آشق حسن علی و دیده بود ایشان را و بهره برده بود. این جریان عجیبی در این عریضه‌ای که می‌نویسن برای حضرت داشت، مربوط به خودش بود، سید صادقی بود، پیر مرد، شاید 30 سال پیش که بنده عرض میکنم او بیش از 80 سالش بود و بعد فوت کرد. گفت که من بچه دار نمیشدم. یک وقتی به نظرم آمد که عریضه ای محضر حضرت بنویسم. منتظر شدم تا صبح جمعه ای. عریضه ای را برداشتم خدمت آقا بقیت الله نوشتم که شرح حال بنده این، مشکلم این، اولاد دار نمی شوم و از شما می خواهم که شفاعت کنید برای فرزنددار شدن ما. گفت هوای صبح جمعه که روشن شد چشمه ای بود بالای آبادی ما. عریضه را برداشتم بردم با سر چشمه و کاغذی بود. این کاغذ عریضه را از بالای چشمه رها کردم در آب. این کاغذ که از دست من رها شد یه حرکتی کرد و چسبید به عبای من. من دستم را زدم به این کاغذ که بیفته توی آب چشمه، نیفتاد. دوباره و سه باره دیدم جدا نمیشه این کاغذ از من. کاغذ رو برداشتم یه نگاه دوباره کردم، دیدم که جوابه که ما دعا کردیم خداوند دو فرزند به شما عنایت خواهد کرد که یکیشون اهل علم و ایمان و خیر خواهد بود. این آقا جواب گرفتن از آقا، کاغذی که هنوز رها نشده جوابش رو می گرفتن، اما با صدق، اما با رزق حلال، اما با مراعات، با توجه، با توسل. صدق می خواهند، راه بسته نیست، عیب از ماست، مشکل از ماست، مشکل از ماست و باید جامعه را به سمت توجه به مهدویت سوق داد و این یک وظیفه اصلی و اساسی ما در این زمانه. تا کجا؟ تا جایی که صدها سال بر این شیعه گذشته بیشترین ظلم به این قوم و قبیله شده در طول تاریخ، بیشترین انتظار و منظمترین انتظار را اینها داشتند. آقا امیرالمؤمنین سر به چاه برده و درد و دل کرده و انتظار کشیده، حضرت صدیقه طاهره، آقا سید الشهدا، تا الان فرصتی پیش آمده. فرصت الهی است و باید در راستای معرفی حضرت بقیت الله ازش استفاده کرد. نه فقط معرفی، آشنایی و ارتباط. آغاز بزرگوار، آنقدر مهربانه، آنقدر لطیفه. علی ابن مهزیار اهوازی که حدود 20 سفر به عشق آقا می رفت. از کجا؟ از اهواز. کجا می رفت؟ از اهواز وقتی که قافله حج راه می افتاد می آمد به سمت عراق. فقط عراق، عراق بود، اما عراق نجف دارد، مسجد سهله دارد، مسجد کوفه دارد، قبر امیرالمؤمنین علیه السلام، مرقد مطهر آقا امیرالمؤمنین علیه السلام دارد. آن به آن منتظر بود. خیلی خوب، خبری نمیشد. مشرف میشد برای حج مدینه برود، بقیع برود، روضه نبوی برود. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن نشد. میاد آماده بشه به سمت مکه، مسجد شجره، محرم بشود، شاید الان، نشد. میاد مکه، اعمال عمره تمتع انجام میدهد، شاید در حین طواف، نشد.
زمان حج میرسد، به سمت حج میرود، به سمت عرفات میرود، شاید در سرزمین عرفات بشود، نمیشد. می آمدن مشعر، شاید در مشعر نشد. می آمدن منا، سه روز در منا، شاید در منا نشد. بر می گشتن دوباره تتمه اعمال حج را انجام بدهند، در مسجد الحرام نشد. اعمال حج که تمام می شد مدتی می ماند. می خوام آقا را ببینم، نشد. دوباره بر می گشتن عراق، قافله از مکه برمیگشت عراق. عراق بودن، بعد می آمدن اهواز. این یک سفر بیتاب درک محضر آقا، سفر دو سه بیست سفر. سفر آخر هم همین مراتب را طی کرد، حتی بعد اعمال حج بود، حتی بعد از اعمال حج بود، نشد. میگه یک شب داشتم طواف میکردم، بعضی از این شعله ها روشن بود و بعضی خاموش و محیط مخوف بود. دیدم یک نفر تند و تیز دارد به من نگاه میکند. طواف من تمام شد، از من پرسید من این الرجل، از کجایی؟ گفتم من بین النهرین، از اهوازم. فرمود ابن خزیب را می شناختی؟ گفتم ما ترحمه الله. او هم ترحم کرد و یادی کرد از ابن خزیب. گفت علی ابن مهزیار؟ گفتم خودم هستم. گفت ما العلامت التي بینک و بین ابی محمد، امام حسن عسکری علیه السلام، کون علامت؟ یه انگشتری در جیب داشتم، در آوردم که روش نوشته شده بود الله و محمد و علی. انگشتر را گرفت و بسیار گریه کرد به یاد امام عسکری علیه السلام و به من برگرداند. گفت آماده شو بریم خدمت آقا. کار نداریم چون که شنیدن دوستان، من فقط بعضی قسمتاشو میخوام عرض کنم. میگه رفتیم تا پشت خیام حضرت، خلاصه رفتیم. گفت که باید اجازه بگیرم. گفتم اجازه؟ تو که آمدی دنبال من برای این ملاقات؟ گفت معذالک، باید اجازه بگیرم. رفت داخل خیمه، برگشت و گفت هنی اندک، گوارای تو باد، اجازه داده شد. ابن مهزیار میگوید وقتی وارد خیمه شدم، آقا اون زمان به حسب حتی عادی از عمر شریفشون حدود 25 سال میگذشته، میگه آقایی رو دیدم که بر دوشکچه ای نشسته اند و دو پشتی تکیه داده اند پشتشون و با انگشت سبابه دارن به زمین اشاره می کنن. ابن مهزیار می گوید سلام کردم، بزرگوار سر بالا آوردند و جواب دادند، منتها چشمانشون که به چشم من افتاد که انهو مرا برق گرفت، به تعبیر ما زانوی من سست شد. و بعد از جواب فرمودن کنا نتوقع که لیلا و نهارا یا ابوالحسن، کنیه ی ابن مهزیار ابوالحسن، ما شبانه روز منتظر توییم، چرا حالا آمدی؟ گاهی یه نفر عاشق در توهم خودش داره معادله و محاسبه میکنه، اونجا چه خبره، اینجا چه خبره. الان روبرو شده به آقا، قبل از این که صحبتی بکند آقا بهش میفرمان کنا نتوقع کلیلن و نهارن، ما شبان روز منتظر تو این، چرا حالا میایی؟ شما بودید به جای ابن مهزیار چه میگفتید؟ همون جمله را ابن مهزیار گفت. گفت چی؟ گفت سیدی لم اجد من یدلنی علیک، آقا کسی را نداشتم که مرا بیاره. سیدی لم اجد من یدلنی علیک، میگه حضرت همین جوری که با انگشت سبابه به سمت زمین اشاره می کردند، نکته اینجاست، فرمودند لا یا ابوالحسن، دلیلش این نیست، خلط نباید کرد. من تمام وجودم این سوال شد که آقا پس دلیلش چیه؟ این تشرف ابن مهزیار و چند تا تشرف دیگه است که خیلی صدق از اطرافش میباره، خیلی قواعد دور و برش هست، خیلی مؤیده. من دنبال این بودم که آقا پس دلیل این 20 سال کار ما چی شد؟ ما که طالب بودیم، ما که دنبال بودیم. نکته اینجاست که آقا به او گفتن، ولی برای همه ما این نکته هست و حضرت هم اشاره به او تنها نمی کند. فرمود ولکنکم یعنی معاشر الشیعه، نه شخص تو، این حالا مهمان احترامش واجبه، منتها باید منتقل به یک نکته بشود. ولکنکم کثرتم الاموال یا ابوالحسن ابن مهزیار، تمام وجودت باید امام زمانی بشه، نشده بود هنوز. ولکنکم کثرتم الاموال و قطعتم الرحم، پا گذاشتی روی عواطفی که باید مراعات می کردی. و قطعتم الرحم و تجبرتم على فقراء المؤمنین، اگر افراد ضعیفی را دیدید پا رو پاش گذاشتی، فشارم دادی. این سه نکته را آقا بقیت الله روحی له الفدا به ابن مهزیار فرمود که ابن مهزیار با شنیدن این سه جمله میگه نشستم روی زمین و شروع کردم در تو سر خودم زدن و عرض میکردم التوبه التوبه سیدی، الاقاله الاقاله سیدی، وقتی گریه کردم و گریه کردم و گریه کردم و سبک شدم و از اون جایگاه توهمی که برای خودم درست کرده بودم که من عاشقم و در این باب زیاد هزینه می کنم و او می تواند و توجهی نمی کند، از این سپر را انداختم و متوجه شدم که نه من تقصیر دارم. فرمودن لا بأس علیک یا ابوالحسن، بر تو باکی نیست، تو مهمان مایی. چند روزی خدمت آقا بود. من گاهی گمان می کردم که روزهای آخر آقا بهش فرمودن برو، ولی بعد مراجعه کردم دیدم نه، جریان از این قرار بوده که بعد از چند روز که محضر حضرت میماند و میهمان، به تعبیر ما دلشوره میگیرد، ورود و خروجش به خیمه حضرت زیاد میشود. حضرت میفرمان نگرانی پسر مهزیار؟ عرض میکند که آقا قافله عراق فردا آخرین قافله حرکت میکند، و اگر من نروم تا سال دیگر باید بمانم. حضرت فرمودن مخیری. بفرمایی و الا مگه این بزرگوار جدشون هم همین جور بود، دست به کسی میدادن دستشون رو اول نمیکشیدن. میگه 500 درهم داشتم آوردم محضر آقا بقیت الله، عرض کردم آقا جان این دارایی منه و شما هستن اطرافتون از شیعیان فقیر در مدینه مکه و این را از من بپذیرید. میگه آنقدر آقا با ملایمت و مهربانی و لطافت با این قضیه برخورد کردن، گرفتن مبلغ را، فرمودن ابن مهزیار این هدیه تو از طرف من قبول، ولی راه درازی در پیش داری، وقتی رفتی اهواز نیاز به این پول داری، دوباره از من هدیه قبول کن که مبادا این میهمان بگوید من هدیه ای دادم و آقا قبول نکردن. فرمودن این هدیه را من قبول، اما دوباره به تو هدیه. ما بیشتر برای این توجه معنوی و محتوایی نیازمند ارتباطیم. ما به وظائف خودمون در قبال آقا ناآگاهیم. ما در توجهاتمون کم میذاریم. یک روز نیمه شعبان قبل از ظهر با جناب والد گرامی حضرت ابوی خدمت آیت الله العظما بهجت رسیدیم. آیت الله العظما بهجت رفته بودن مسجد فاطمیه، یه جشنی برپا شده بود و برگشته بودن. ایشون تا نشستن خودشون فرمودن، آیت الله العظما بهجت فرمودن که مسجد بودم، مداح خیلی از اشتیاقش به دیدن امام زمان میخواند. میفرمود من این جمله به نظرم آمد که قرآن عدل امام زمان است و ما چقدر از قرآن بهره میبریم. رشد میخواهد در همه ابعاد، در همه ابعاد. ارتباط قرآن، ارتباط با عبادات. همین یکی از اعمال امشب نماز جعفر طیاری است که آقا امام رضا علیه السلام عاشق این نماز بودند. راوی میگه از مدینه تا طوس همراه حضرت هر روز این نماز را میخواندند و سفارشات بسیار. ارتباط با قرآن، عبادات، توسل به آقا سید الشهدا، این هاست که راه را باطنن برای انسان باز میکنه. غیر از بهره‌وری فردی باید در صدد یک کار فرهنگی عمیق بود در راستای معرفی حضرت. 40 سال پیش گاهی افرادی بودن سوخته امام زمان علیه السلام، دائم در این توسل بودن و جامعه بهره می برد از این خیر، از این برکت، از این توجه. با صدق این ارتباط برقرار می شد بینشون. شاید قبل از این که من بچه بودم که آمدیم قم یک سفر، شاید 10-12 سالم بود، این جمکران سبک سابقش را داشت. الانم که یادم میاد ببینم که خیلی با معنویت بود. یک قسمتی بود که فقط نماز میخواندن، غیر از حیات یه ورودی داشت و یه حیات گودی داشت و بعد میرفتن به سمت مسجد که الان اون حدود محرابه. جمعیتی مشغول به نماز بودند و صدایی از این جمعیت بر نمی آمد. یه پارچه توجه می شد هر کی می رفت جمع کران. دو رکعت نماز حضرت می شد با توجه خواند. الانم الحمدلله این اقبال برکات خودش را دارد. باید این درس را ما بگیریم که در شدائد و مشکلاتمون متوجه جمکران بشیم، متوجه آقا بقیت الله بشیم و هر جایی که آمد نوآوری ها و بدعت ها وارد بشد تو این فضا، وظیفه طلاب عزیز و بزرگان و اعاظم و علماست که جلوش گرفته بشه، و الا مردم آمادگی برای انحراف در این قضیه حالا تو کل منطقه بسیار دارن. یک نفر مدعی بشود و افرادی دنبالش بدوند. نه میزان دارد هر کاری. 1400 سال بر این ملت گذشته، بر این دین گذشته، بر این اعتقاد گذشته، حتی از جهت معرفی آثار مکتوب الحمدلله کم نیست، ولی باز باید بیشتر و بیشتر. امشب شب نیمه شعبان انشاءالله بر همه عزیزان مبارک باشد و بهترین سرنوشت ها برای خودشون و نسل و ذریهشون رقم بخوره. من بیش از این دیگه اوقات عزیزان را نمیگیرم، ولی در بین اعمال امشب بهترین عمل توسل به آقا سید الشهدا، یعنی سلام به آقا، زیارت آقا سید الشهدا. حالا دوستانی ابتهالی دارن، فقط من شروع کننده این قضیه هستم که السلام علیک یا ابا عبدالله، و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.